بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع شرح احادیث امام رضا، 23 اسفند 1401، حرم مطهر رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سال دیگه ای رو خدا توفیق کرد آقا علی ابن مسدرزا ابوالحسن امام رؤوف اذن داد که انشالله دست جمعی چند شبی در این بهشت زمینی قدم بزنیم و زیارت بکنیم و انشالله توشه بگیریم برای دنیا و آخرتمون انشالله. خدا رو سپاسگزاریم. یه مطلبی رو صبح عرض کردم، ادامه‌ش رو دوباره بگم. مسائل بعضی وقتا اصلا مورد توجه نیست، مردم بعضا غافلن، اصلا توجه ندارن که چگونه زندگی میکنن. حاکم بر وجودشون غرایزشون، عقل اصلا بیدار نیست، چه میخورن چه میپوشن بر اساس همین خوشمزدگی ها و لذت ها و راحتی ها. اونی که راحت تر باشه، اونی که لذیذ تر باشه، اونی که مزدش بهتر باشه، بر این اساس زندگی میکنن. اینها نظر به معنای نگاه عمیق اصلا ندارن، همه چیشون هم همینجوری رد میکنن. زن و بچه و زندگی و خانه رو، همه رو با همین معیار انتخاب میکنن، عمل میکنن، زندگی میکنن. اما عده‌ای هستن نگاه میکنن، توجه میکنن. اینا دو دستن. یک دسته نگاهشون نگاه بشریه، نگاه مستقیمه، با نگاه خودشون نگاه میکنن. خب دنبال قضای سالمن، همه دنبال کردناشون به یک کلمه برمیگرده، غذای سال بخورن مقوی باشه دیگه. لذت و غرایز همه چیز نیست، همه چیز این نیست. یه نگاه عادی ولی عاقلانه، لباس سالم تمیز، همین زندگی هم میخوان بکنن، دوست هم میخوان انتخاب کنن، قدمی هم میخوان بردارن، با همین عقل عادی نگاه میکنن و دنبال میکنن. همین عقل عادی دقت هم میکنن. اینها انسانن، در غریزه ها گم نشدن، اینها غافل نیستن، لذا زمینه یک تولد توشون هست، اما همین جوری نگاه میکنن. یه مثالی رو عرض کنیم خیلی روشن بشه. همین غذا، لقمه، این لقمه‌ای که ما اکل میکنیم میخوریم، یه نگاه بشری داره. خب بسیاری از انسان‌ها در جامعه هستن که عقل دارن و دنبال یه لقمه سالمن، یه لقمه غذای مقوی مغذی. میخواد غذایی رو بخره، نگاه میکنه ترکیباتش از چی ترکیب شده، چقدر قند داره، چربی داره، بخوره نخوره، مفید هست یا مفید نیست. اینجوری نگاه میکنه، تمام توجهش هم هست. به مجردی هم که بفهمه که این مواد تشکیل دهندش با ساختار بدنش سازگار نیست، کنارش میذاره. این عقله، اما عقلش عقل اولی است، عقل بشریه. این غذاست، این لقمه است. اما یه لقمه هم هست، گفتیم از زمین نگاه نمیکنه، از بالا نگاه میکنه، در آینه وحی با این عقل اون موجود بی انتها رو پیدا کرده، از اون میپرسه لقمه چیه؟ خوشمزگی که خب حیوانیت، لذیذ و لذت مال حیوانه، بر اساس لذت و درد هرچی دردش بیاد عقب میکشه، هرچی لذت ببره جلو میره، میره جلوتر میشه نه قوت و سلامت، میشه عقل. اون لقمه‌ای که مقوی باشه، مقضی باشه، سالم باشه، این نهایت عقل بشر. بیشتر از این رو زمین کار نمیکنه، نمیتونه، نمیبینه، بیشتر از این کاری نمیتونه بکنه. یه صلوات بفرستیم دست شما. راهی هم نداره، کاری هم نمیتونه بکنه، هرچی داره همینه، هرچی میتونه همینه، بیشتر از این افقی نداره. مجموعی از سوالها پاسخهای ناقص. اما خوب دقت کنید، لقمه در نظام نگاه دوم، نگاه آسمانی، نگاه از بالا. یه جمله بگیم، خب ما شخصی رو در تاریخ داریم به نام محمد ابن ابی بکر، فرزند بلافاصله و بلافصل کیه؟ ابی بکر، خلیفه اول مسلم. فرد اینه. خب وراثت میدونیم یعنی چی، نسبتا میدونیم یعنی چی، اما این فرد کسی است که امیرالمومنین فرمود نگید محمد ابن ابی بکر، بگید کی؟ محمد ابن علی. بگید محمد ابن علی. چرا؟ یعنی حیث ربط او به من از حیث ربطش به پدرش بیشتره، یعنی از من بیشتر صفت گرفته، فرزند منه، نه فرزند خلیفه اول. چرا؟ خب یه جواب اینه که جواب عادی اینه که تو زندگی و مشی سیاسیش در کنار امیرالمومنین ایستاد. روایاتی رو نقل کرده در کتاب سلیم که شاید خیلی از راویا جرئت نداشتن نقل بکنن، مطالبی نقل کرده. اما اون نکته مهم اینه، نگاه کنید عزیزان، جوانان، بزرگواران، میخواید زندگی انتخاب کنید، میتونید العیاذ بالله مثل بعضی از انسانها اصلا نگاه نکنید، نظر ندید. نظر از نظر قرآنی یعنی نگاه با عقل. افلا ینظرون الی الابل و الی السماء کیف رفعت. این یه نظر، یه نگاه با عقل. فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه کنه چی داره میخوره. نظر یعنی نگاه توأم با دقت، نگاه با عمق، با عقل. اما نگاه مستقیم چی گیرم میاره؟ آخر آخر بشر امروز اینه، این قند داره، هیدروکربن داره، نمیدونم کربوهیدراتاش بالاست، چربی داره، محرک داره، همین، بیشتر از این حرفی نداره. اونم بعد از هزار سال تمدن و فکر و علم و کشف و تجربه، میگه این چاق کننده است، این چربی رو میبره بالا، این احتمال سکته رو انقدر جابجا میکنه، همین. اما یه لقمه هم هست، میگه آقا لقمه اثر داره، اگه لقمه حلال گیره تو مد بدون میتونی باش معجزه کنی. لقمه از نگاه وحی این یه عقل دیگه است. یعنی چی؟ یعنی من چشممو به جای اینکه مستقیم به این نگاه کنم، میذارم پشت تلسکوپ وحی، میذارم پشت میکروسکوپ وحی، حالا با اون نگاه میکنم. این چیه؟ چشم عادی نمیبینه، خیلی ریزتره، خیلی دورتره از عقل بشر. شما با تلسکوپ و با میکروسکوپ با چی دارید میبینید؟ با چشمتون میبینید، بازم دارید میبینید، اما بهش میگن چشم مسلح، یعنی مستقیم نگاه نمیکنه، داره با یه ابزار استفاده میکنه، حالا نگاه میکنه، میگه من بهت نشون میدم، با چشم خودت نگاه کن. یک، حضرت آدم صفت الله خلق تو به یده دیگه با دست خدا آفریده شد، این همه بدبختی افتاد تو نسل بشریت. میگه یه روز حضرت آدم نشسته بود داشت فکر میکرد، خب چی شد؟ از بهشت که بیرون افتادیم. یک، بیچاره شدیم دیگه، تا دیروز لقمه بود، روزی بود، همه چی بود، عریانم شدیم، آبرومونم رفت، مقاماتمون از دست دادیم، اینا یه چی؟ بریم جلوتر، همه چی رو از دست دادم دیگه. قابیل که اون شد آبروم رو برد، حابیل رو هم که قابیل کشت. 70 سال آدم گریه کرد تا خدا شیس رو بهش داد. گفت خدای چی شد؟ خطاب رسید همون لقمه، اون یه لقمه سا صحبت چربی و کربوهیدرات و اینا نیست نا. آقا لقمه حرام اومد تو زندگیت، زندگیتو شخ میزنه میره، همه چیشو زیر و رو میکنه. 90% عبادت، عبادت دلاراست شدنه؟ نه، میگه قبلش وضو میخواد. میگه قبل از وضو یه چیز بالاتر میخواد، با اون چیه؟ میگه اگه تو شکمت ذره حرام باشه این نمازه نماز نمیشه، خودتو بکش نماز نمیشه. نه اینکه نماز نخونا، اما شرطش اینه. یا کمیل نکنید، این نگاه دیگه است، اینو شما به هیچ وجه نمیتونید با نگاه عادی به دستش بیارید. بشر 5000 سال بشینه آزمایش کنه نمیتونه به این برسه. هر چقدر خیره بشی، فشار بیاری با چشمت، این تلسکوپ میخواد، این میکروسکوپ میخواد، این دستگاه میخواد، یه دستگاهی که چشم تو رو تقویت کنه، یه دستگاهی که عقل تو رو تقویت کنه، به تو بفهمونه که بابا لقمه او که با روی لذت میخورد اونو رها کن، اونی هم که با دقت میخوره نمیتونه به این برسه. خطاب رسید آدم، نطفه قابیل با لقمه حرام بسته شد. قابیل جوهره وجودش از اون شجره ممنوعه بود، افتاد تو نسلت، هنوزم گرفتاری ما، هنوزم بنی آدم، فرزندان آدمیم، همه ما آدم، پدر همه ماست. از این نگاه لقمه یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه، یه جایگاه دیگه‌ای پیدا میکنه. داستان محمد ابن ابی بکر رو تمام کنم. میگن اون شبی که قرار بود نطفه محمد ابن ابی بکر منعقد بشه، اون شب امیرالمومنین سفره طعام فرستاد خانه ابی بکر، گفت امشب مهمان منید. لقمه نطفه، خوب دقت کن، نطفه محمد ابن ابی بکر از سفره و لقمه علی ابن ابی طالب بسته شد. یعنی بچت بیشتر از اونه که شب این هیچ وقت تو نمیتونی با عقل به دست بیاری، بچت بیشتر از اونه که شبیه تو باشه، شبیه لقمه ایه که در آورده گذاشتی جلوش خورده، شبیه تر به اون لقمه ایست که نطفش از اون لقمه منعقد شده. اینو اصلا تو نمیتونی با عقل مستقیم باش برسی، چه امکان نداره. مثلا فلسفه وحی یعنی همین، بشر چون ابدیت داره، بشر چون برای بی نهایت زندگی آفریده شده، با این دید محدودش، با این چشم محدودش، با این آگاهی ها و حتی عقل محدودش، به طور مستقیم نمیتونه دستورات ابدی رو کشف بکنه، چی بخورم و چی بپوشم رو از روی تجربه و نمیدونم آزمون و خطا و اینها بهش برسه. محتاج به هدایت آسمانیه، محتاج به عنایات الهیست در این مسئله. باید الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. یعنی باید به غیب مطلق توجه کنه، دست گدایی رو به اون سو ببره، والا تو عالم شهود حسی و دریافت‌های محسوس بشر اصلاً این گزاره‌ها پیدا نخواهد شد، امکان نداره. به کوچکترین گزاره وحیانی، به کوتاه‌ترین گزاره آسمانی بشر با مشاهدات حسی نمیتونه برسه، امکان نداره. لذا انسان محتاج به یک ربط به عالم غیبه، محتاج به یک انسانی که در عالم غیب و در عالم ابدیت مسلط سلطانه، میتونه کار بکنه. خب این مقدمه رو ادامهشو میذارم همون جایی که شروع کردیم ادامه بدیم، وارد شیم تو بحث. عزیزان، همه اومدیم زیارت، 3-4 روز انشالله با معنویت و با حضور قلب مهمان حضرت آقا ابوالحسن علی ابن مسر رضا هستیم، امیدوارم هممون دست پر برگردیم انشالله. خب زیارت چیه؟ زیارت یه معنای عادی داره، با صبح براتون عرض کردم چی بود. کسی که از همه جا موند، دستش از همه جا کوتاه شد، این نگاه بشریه. هر دکتری رفت علاج نگرفت، بهش خبر میدن آقا یه دکتری هم هست که بیماری هایی که هیچ کی نمیتونه علاج کنه علاج میکنه، اون کیه؟ آقا امام رضاست. این نگاه عادی ها، این همون نگاه مستقیمه، همون نگاهی که غذا رو نگاه میکرد میگفت حالا چربی کربن همین، بیشتر از این گیرش نمیاد. 90 و خورده‌ای درصد بنده عرض میکنم، شاید خود ما اکثرمون، خود بنده، نگاهمون به زیارت اینه. اخبار شفایافتگان، تشرفیافتگان در فامیل و خانواده ما پره. از اون روزی که آقا علی ابن مسر رضا در این سرزمین وارد شد، جا جای این سرزمین قدمگاه، محل برکت، محل شفا، اون سناباد داستان مشهورش تو روایات هست دیگه. میگه بادومی رو در اون خانه‌ای که وارد شد حضرت کاشت، به اذن الهی این درخت سبز شد. می اومدن می بردن و ازش تبرک می جستن و اثر می گرفتن. این نگاه، نگاه حسیه. نمیگم کم اثره، بی اثره، بی فایده است. عقل یه علامت این که انسان آماده ی تولده، ولی این نگاه، نگاه از پشت تلسکوپ به زیارت نیست. زیارت بیش از ایناست، زیارت خیلی بالاتر از ایناست. لازمش اینه که نگاه ما به امامت عوض بشه. چون ما اومدیم، ما یه زیارت مؤمن داریم، یه زیارت امام. زیارت مؤمن مستحب به مؤکده، در بعضی از صورت ها ممکنه واجب بشه، در مورد بعضی از اشخاص مثل پدر مادر حقوق ویژه داره، باید انسان سر بزنه. حیهم و میتهم، حیان و میتن، پدر مادرش زنده است، مرده است، باید یه کارهایی بکنه. اینا یه زیارته. یه زیارت هم امام داره، یه زیارت شخص انسان کامل داره، حضرت حجت الله. این یه زیارت دیگه است. خب تا خود امام شناخته نشه، معنای زیارت معلوم نیست. بر این اساس عزیزان پیشنهاد دادن که ما این روایت مشهور و معروف آقا علی ابن مسر رضا هنگامی که به مرو داخل شد، یه روایت مفصلی هست در معنای امامت. عزیزان پیشنهاد دادن امسال انشالله چند روزی که خدمت شما هستیم، انشالله اگه توفیق داشتیم همش و اگه نه بخشی از این حدیث رو برای عزیزان بخونیم و معنا کنیم. نکنید نگاه از نگاه علمی و عقلی خارج شد. ما چون بعضی وقتا دید وحیانی نداریم، نگاه به اون آینه، به اون تلسکوپ نداریم، میایم از نگاه های عادی. الان بسیاری از ماها به خاطر همون نگاه های حسی، عقل ضعیف، شفایافتگان اثرش برای ما بیشتره، چون عقلمون اونجوریه ها. ولی ما چون وعده کردیم انشالله این حدیث رو بر عزیزان از ابتدا شروع میکنیم، چند فقرش رو میخونم و اگر خدا بخواد انشالله معنا میکنم. یه صلوات بفرستیم. قاسم ابن علا از عبدالعزیز ابن مسلم قال، میگه کن نام الرضا علیه السلام به مرو، خدمت امام رضا بودیم در مرو، فشربنا فی الجامع یوم الجمعه، در مسجد جامع روز جمعه جمع شدیم، فی بعد مقدمنا، همون اول ورودمون به مرو، جمعه مسجد جامع خدمت امام رضا جمع شد، فعدار و امر الامامه. خلاصه بحث رفت سر امامت. عزیزان ما شیعه ایم، اسم اصلی ما امامیه است، در نظام کلامی ما رو امامیه میشناسن، هر جا میخوان اقوال و نظرات شیعه رو مطرح کنن میگن امامیه، امامیه اعتقادشون تو اینه. ما باید این مکتب رو بشناسیم و اصلا امامت یعنی چی، ما چی میخواییم بگیم. ما الان در جامعه جهان اسلام 73 فرقه ایم به نسل پیامبر، اختلافمون کجاست؟ الان شما سر تا سر جامعه جهان اسلام رو بگردید، اگه جامعه ای پیدا کردید قرآنش غیر قرآن ما باشه، همه قرآن ها همینه که دارید میبینید. اگرچه فهم ها از قرآن مختلفه، استفاده ها از قرآن مختلفه، تفسیرهای قرآن بسیار مختلفه، که میگیم انشاءالله سبب این اختلاف چیه. دو، تمام جهان اسلام رو بگردید، اگه یه فرقه پیدا کرده باشید به غیر کعبه نماز بخونن، همه به سوی کعبه نماز بخونن. تمام جهان اسلام رو بگردید، به همه مسلمین عالم بگین پیامبر شما کیه، همه یک کلام، حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. هیچ کس اسم کسی دیگه ای رو نخواهد برد، ابدا چنین اتفاقی نمیفته. و به همچنین مطالب بعدی، خدا همه میگن یکی، اما از توحید که خدا یکیست تا حقیقت و شأنیت پیامبر، صفات پیامبر، همش مورد اختلافه. علتش چیه؟ علتش اون انسانیست که ما بعد از پیامبر او رو حجت قرار دادیم در شناختن پیامبر، چون ما خودمون که پیش پیغمبر نبودیم، که ما خودمون که آیات و روایات رو با معنایی که پیغمبر کرد که نشنیدیم، همش به یه کلمه برمیگرده به نام امامت. اینکه امامت بعد از پیغمبر کیه؟ یعنی اگه بگید تمام اختلافات مذهب در جهان تشیع به کلمه امامت برمیگرده، هر به بی ربطی نگفتید، کاملا درست، به کلمه امامت برمیگرده. خب دقت کنید، میگه بحث رسید سر امامت و کثرت اختلاف مردم رو در امامت مطرح شد. شاید بشه میگم پیغمبر گفتیم اختلاف اول نیست تا ولی آخر هست، قرآن هیچ اختلاف اولی نداریم اما آخرش هست، در مورد خیلی مسائل ابتدا اختلاف نداریم اما در مورد امامت اولش اختلافه، از اساس اختلاف، منشأ همه اون اختلافات ثانویه و بعدی در قرآن و نبوت و همه چی سر همین امامه، که این امام کیست و چیست. لذا شناخت امر امامت صعبه. میگه من کثرت اختلافو گفتم که هر کی یه چیزی میگه، بعضی از بسیاری از عامه برادران اهل سنت ما امامت رو از فروع میدونن، از اصول دین نمیدونن، از اصول نمیدوننش. نگه اصلی ترین مسئله، اصلا یه مسئله اصلی یا فرعی اختلاف. متکلمین عامه، قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب شرح اصول خمسش، دیگران تصریح کردن، خیلی ها، که امامت از فروع دینه، یعنی مثل نماز و روزه و حج، از احکامه، از عقاید نیست. جالبه میگن از احکامه چون توش اختلاف، این که سطح اختلاف ها، با حالی که همه دین متأثر شده از امامت، تفسیر قرآن متأثر شده از امامت، تا برسه تا آخرین مباحث متأثر از همین کلمه است. امام باید شناخته بشه، تا امام شناخته نشه مسائل در جای خودش قرار نمیگیره. میگه عرض کردم کثرت اختلاف رو نقل کردم، ثم قال، میگه فتبسم، میگه حضرت تبسمی کرد، ثم قال یا عبدالعزیز، میگه حضرت یه تبسمی کرد، بعدش به من فرمود عبدالعزیز، اسم منو برد. جهل القوم و خود او ان آرائهم، اینها جاهل شدن، راه جهالت پیشی گرفتن. خود او ان آرائهم به این معناست که فریب افکارشونو خوردن، گول نظریاتشونو خوردن، به فکرشون اعتماد کردن، من میگم نگاه مستقیم کردن، حواسشون نبود امر امامت مثل همون لقمهه مستقیم به چیزی نمیرسی، باید اینو ببری از بالا نگاه کن تا حقیقتش معلوم بشه امامت چیه. از ما از امامی میخواییم حرف بزنیم که همین الان که شما دارید سر این جلسه نشستین صحبت میکنید، اعتقادمونه که امام ناظر اعمال ماست، این به این سادگی در نمیاد. اساس اعتقاد ملکوتی و اعتقاد به ملکوت عالم، این که راهی به غیب در عالم هست، مسئله امامته، که در زمان انبیا در شخص نبی اکرم این شأنیت جلوه‌گر بوده. بعد از پیامبر ما اعتقاد داریم راه غیب بسته نیست، الان هم همین الان راه غیب باز. حضرت حجت ابن الحسن امام زمان ما، روحی له الفدا، اگه اون نباشه اصلا بساط عالم پوچه، بی‌معناست، اصلا معنا نداره، یعنی یه نقصی تو جهان افتاده. یعنی اونایی که زمان حضرت پیغمبر بودن برای تکامل، برای ترقی، برای بهره‌مندی، خب اینا آیاتی نازل شد، و این جاءوک و استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خب برادران اهل سنت ما، مگه این آیه حق نیست؟ بله. قرآن تا روز قیامت حقی یا نه؟ بله. مصداق داره؟ بله. آیه ای میتونه تعطیل بشه؟ نه. خب اینا وقعی موقعیت داشتن زمانی که پیغمبر حی بود بیرن پیش پیغمبر بگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یا رسول الله برای ما دعای مغفرت بخون، خودشون استغفار کنن، پیغمبر براشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما. خب بعد از رحلت پیغمبر این کارو کی باید بکنه؟ کی باید بکنه؟ این امر امامته، تا برسه عرض کردیم فرمود حاجج هم به صورت القدر. همه ما میگیم، یادم یکی از سالها تو همین سفرهایی که خدا توفیق میداد میرفتیم اماکن زیارتی با یکی از همین برادران اهل سنت، ماه رمضان بود، گفتم شما شب قدر هم دارین؟ یک کله تکون داد که چقدر بیخبری. گفتم خب یعنی شما به شب قدر اعتقاد دارین؟ گفت مگه میشه اعتقاد نداشته باشیم؟ نص قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. یک شبی هست در سال، تنزل الملائکه و روح، در طول سالها جری داره، امسال هم بوده، الان هم در آستانه ماه مبارک رمضانیم، تنزل الملائکه و روح، مزارعه دیگه، یعنی نازل میشوند ملائکه و روح، فیها من کل امرها، به اذن ربهم من کل امر نازل میشه ملائکه. من میشه خب نازل میشه، زمان پیغمبر بر کی نازل میشد؟ بر پیغمبر. حالا نازل میشه بر کی نازل میشه؟ بر کی نازل میشه؟ یعنی مقدرات امر امامت یعنی این. خوب دقت کنی روایت رو بخونم که امروز برسم که عزیزانم فیضم میخوان بدن همه استفاده کنن. میگه فرمود اینا گول اندیشه هاشون رو خوردن. ان الله عز و جل، خوب دقت کنید، نگاه توحیدی اینه، اتفاق نیست. رحلت پیامبر یا شهادت پیامبر یه اتفاق نیست که تو زمین بیفته، فعل خداست. میفرماید خدا لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین. خداوند جان پیغمبرش رو قبض نکرد مگر اینکه بعد از اینکه دینو کامل بکنه. خدا که کارشو نیمه تموم نمیذاره. برای من و تو از دید ما در نگاه عادی و بشری مرگ امر غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیش بینیه، اما برای خدا که این نیست، فعل خداست. خدا جانها رو میسپاره. الله یتوفى الانفس حین موتها. خدا قبل از آنی که جان پیغمبرشو بگیره دینشو کامل کرد. لذا اینجوری نفرمود، میگه خدا جون پیغمبرشو نمیگیره مگر اینکه دینو کامل بکنه. یعنی قبل از رحلت باید انتقال امامت چی بشه؟ محقق بشه. قبلم باید انجام بشه. و انزل علیه القرآن، قرآن رو نازل کرد. فیه تبیان و کل شی، نص قرآنه. قرآن بیان و توضیح همه چیز در او هست، پس باید قرآن کامل بشه. بیان فیه الحلال و الحرام، خدا حلال و حرام رو بیان کرد. و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج و علیه الناس کملا، همه رو کامل قرآن بیان کرد تا اونجایی که فرمود فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب هیچ چیز کم نذاشتیم. پس دین کامل شد. و انزل فی حجت الوداع، پیغمبر در حجت الوداع جبرئیل برش نازل کرد خدا. و هی آخر عمرهی، آخر عمر پیغمبر بوده صلی الله علیه وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، دینا، به دین اسلام برای شما راضی شدم. کمال دین، تمام نعمت، رضایت دین. یعنی رحلت پیامبر از نظام توحیدی اتفاق نیست، فعل خداست. والامر الامامه من تمام الدین، امر امامت از تمام دینه. یعنی چی؟ یعنی دین بدون امام ناقصه. خوب دقت کن. چرا؟ اون یکی از بحثایی که با باز ببینیم، بحث کلامی خودمون بفهمیم، با برادران اهل سنتمون خیلی قشنگ باید برادرانه صحبت کنیم. خب اگه امامت امر لازمی نبود، چرا اینا قبل از آنی که پیغمبر رو غسل بدن رفتن امام درست کردن؟ اگه امر لازمی بود چرا پیغمبر قبل از اینا تعیین نکرد؟ جامعه بدون امام نمیشه. جامعه برای حفظ وحدتش، یک، برای رفع اختلافش، برای اینکه بتونه مقاومت داشته باشه، بیان داشته باشه، مطلب داشته باشه، امام میخواد. برای فهم موضوعات جدید امام میخواد، هم باید عالم باشه، اینو میفهمن، نیاز داره جامعه. من یه جمله بگم، یکی از این کشورهایی که سالهای سال برای آزادی خودش از استعمار مبارزه کرده بود، حالا به نتایجی هم کم و بیش رسیده بودن، ولی هیچ وقت نتیجه درستی نگرفتن. میگه یکی از عزیزان حالا مملکت ما، میگو با اینا بحث میکردیم، گفت شما خیال میکنید چرا شما پیروز شدید، انقلابتون جواب داد، ثمر داد؟ ولی انقلاب ما پیروز نشد، ثمر نداد. خیال میکنی شما از ما زرنگتر بودید؟ میگفتن شما یه چیز داشتید ما اونو نداشتیم، و اون ولی فقیه بوده، عامل اتحاد، رهبر. الان بسیاری از جریانات تو جاهای مختلف، در سطح کشوری هم نه، توی روستا، چون اتفاق نظر امر به دست یکی نیست، یه بزرگی وجود نداره بزرگی بکنه، امر آشفته است. یا هست مردم بر او اتفاق ندارن، جمع نمیشن دورش، باهاش کار نمیکنن، کار خودشون میکنن. سعادت و نجات امت به امامه، به امام. این امامته، امر امامت من تمام دین. ولم یمز صلی الله علیه وسلم حتی بین لامته معالم دینهم. خب ما تصریح میکنه قرآن که قرآن میگه دین اسلام دین کامله، اتمام تو تمام شد، چیزی نقص نداره. اگه نقص نداره پس دنبال چی دارید میدوید؟ اگه کامله پس کسی رو جایگزین نباید بکنید. اگه کسی باید جایگزین بشه، خب خود قرآن تو این حرف نزده، خود پیغمبر بیان نکرده. اینجاست که حضرت یه خود لسانش تون میشه. دقت کنید، حضرت میفرماد و اوزه لهم سبیلهم. پیغمبر رو خدا نذاشت به اون دنیا بره تا اینکه معالم دین رو به اینا بیان کرد. و اوزه لهم سبیلهم، راهشون رو آشکار کرد، مسیرشون رو مشخص کرد. مسیر امام، انتم السبیل نحن السبیل، انتم الصراط نحن الصراط. هم در زیارت ها، هم در بیانات خودشون، راه اینان. یعنی ما امروز در ریزترین مسائل و درشترین مسائل مقتدای ما کیه؟ امام. البته ما در عصر غیبتیم، لذا بهرمون از نور امامت مثل بهره از شمس منبرائه صحابه، روشنایی داریم، گمراه نمیشیم، اما گلا شکوفا نمیشن، بهار نمیشه. با خورشید پشت ابر زمین سبز نمیشه، روشنایی داره، زلالت نیست، گمراهی نیست. انشاءالله خدا امسال و سال فرج قرار بده هرچه سریعتر. وقتی فرج رخ بده و امامت آشکار بشه، اگر ریزترین مسائل ما با دستور اون انسان غیبی، اون انسان آسمانی رخ بده، و از اینجور نخواهد بود، از بگونه دیگه ای خواهد شد. نیاز امته. اصلا فلسفه نبوت این بوده که خدا این بندهی که آفریده، این انسانی که آفریده، عقل بهش داده، این همه ظرفیت داده، میخواد نعمتهای بیشماری بده. اینو بگم و عرضمو کم کم جمع بکنم. میگه حضرت میفرماد خداوند پیغمبر رو نفرستاد مگر که اینها رو انجام بده، انجام داده. حتی بیان لامت معالم دین سبیل و ترکهم علی قصد سبیل، قد علی قصد سبیل الحق. اینها رو در وسط جاده صراط پیغمبر رها کرد، ول نکرد تو گمراهی بره، راهو نشون داد. و اقام لهم علی علیه السلام، دست علی رو بالا برد، علما و اماما، او رو علم قرار داد و امام قرار داد. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه، برای اونها چیزی رو که مردم بهش نیاز داشتن فروگذاری نکرد. الا بینه، الا که او رو بیان کرد. بعد میفرماد فمن زعم ان الله عز وجل، هر کس گمان بکنه که پیغمبر خدای تبارک و تعالی لم یکمل دینه، دین خودشو کامل نکرده، یه چیزی کم داره که ما میخوایم خلیفه درست کنیم، بعدم بعد از مدتی خلافت درست نشه، بعد جامعه اسلامی تیکه تیکه بشه، این بشه که الان شده. مکه یه طرفه، عراق و جهان اسلام تیکه پاره است الان دیگه. هر کس گمان کنه، حضرت میفرماید فمن زعم، هر کس گمان بکنه، گمان کنه که خداوند دینشو کامل نکرده، فقط رد کتاب الله، و من رد کتاب الله فهو کافر به، کتاب خدا رو رد کرده و هر کس کتاب خدا رو رد کنه کافر به کتاب خداست. این کفر به کتاب خدا ورزیده. کتاب کامله، چیزی که هست نیست. امامت رو میخواستیم بگیم، رد شیم. یه جمله بگم بسپرم به عزیزمون. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. امام رو باید امام دید، امام رو باید در مقام امامت دید تا ازش درست استفاده کرد. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. یه داستان صبح براتون گفتیم. قوم خوشسالی شد، اومدن بس نشستن حرم آقا حضرت، بس نشستن حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. به خواب یکی از اینا اومد، حالا میرزای قومی گفت چی میخواین؟ بارون. گفت بارون رو ما هم میتونیم بدیم. اینا اومدن سر قبر میرزای قومی و بارونشون رو گرفتن. دوباره خواب دید از بی بی چی بخواییم. اکنون این معرفت به امامه. چی بخواییم؟ میگه تو حجره گرفتار شدیم. خب ما امام زمان داریم دیگه هممون. امام فلسفه وجودیش چیه؟ اینکه مثلا یه مریضی گرفتیم هیچ کی علاج نکرد بریم در خانه امام رضا. خب اینکه قطعا هم بهمون میدن، ولی امروز مثال زدم. ما سوار اتوبوس میشیم، قصدمون رسیدن به مقصد یا نشستن رو صندلی اتوبوس، اون امر طبعی، ما طلبابش میگیم طبعی. هیچ کس نیست که بره سوار ماشین بشه که بگه من میخواستم رو صندلی اتوبوس بشینم. نه، این نیست کار کرده امامت، این نیست. بله اینم گیرت میاد قطعا، نمک سفرتونم از ما بخواید. اما اینا حرفای آخر ها، لذا در ادب زیارت میگن اینا رو اول نگیدا، یعنی امامو نشناختی. گو تو حجره گرفتار شدیم. گو دو تا برادر، ارتباط هم قدیم، هم ارتباطات با خونه ها تلفن و ابزار نداشت، کسی رو نداشتیم. مواد غذاییمون تموم شد و چیزی نداشتیم. گفت یه برادر کوچیکه به برادر بزرگه، گفت مگه ما امام زمان نداریم؟ گفتش خب چرا؟ گفت مگه نمیشه نامه نوشت تو برای امام زمان؟ گفت نشستیم السلام علیک یا بقیت الله. خب ما تو حجره گیر کردیم، اسمامون هم نوشتیم مثل دو تا بچه مؤدب. غذامون تموم شده، چند وقت نون نداریم، روغن نداریم، همه رو لیست کردیم مثل لیست خرید میدن. میگه اینا رو نوشتیم و غروب، غروب همون روز اون ولی خدا که در اون شهر بود وارد حجره اینا شد، کیسه های غذا رو گرفت، اینا رو بغل کرد، سر و صورت این بچه ها رو بوسید که شما اینقدر معرفت دارید، ولی حالا که شما معرفت دارید چرا از امام روز، از امام زمانتون اینقدر کم میخواید؟ این نمیشه الا که امام تعریف بشه. من اینجا عرضم رو همینجا تمام میکنم، میسپرم. جوون اول دعات، اصل دعات این باشه: اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی نبیک. آخر سر، آخرین دعا ختمه، ختمه دعا. اللهم عرفنی حجتک. چون اگه من نشناسم امامم، اگه اصلا نشناسم که میرم نوکری کسی دیگه میکنم. اگه بشناسم امامم اما نفهمم امامت یعنی چی، میرم ازش نخود لوبیا میگیرم، میرم یه خونه میگیرم. همین، خودتو باید از امام بگیری. این اصل دعا باشه. به همینجا اکتفا میکنم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. توسل میکنن الان ایشالله همه. عرض دعای من اینه: آقا جان، به حق مادرت فاطمه زهرا، به حق جد مظلومت امیر المؤمنین، به حق جد قریب عطشانت سید الشهدا، ما از شما جا نمونیم. ما امامت یعنی اقتدا دیگه، بیایم بگیریم و بریم که نشد امام. امام یعنی بیای و تا آخر سر توی مسیر نوکر بمونیم، مقتدی بمونی، به اقتدای امامت زندگی و حیات معنوی تو شروع کنی تا آخر قیامت. السلام علیک و علی آبائک و ابنائک الطیبین الطاهرین المعصومین جمیعا و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.